ಬಲ್ಲ ಅವರ ಮೋದ ಚಂದ. سلام و عصر شما بخیر. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. کشته شدن جبار قهرمان در حمله انفجاری صبح امروز در هلمند، در حالی که چند ساعت به ختم کمپاین نامزدان انتخابات ولسی جرگه باقی مانده، کمیسیون انتخابات خبرهای تازه دارد. تظاهرات در بغلان به دنبال کشته شدن صحابی 8 نیروی افغان و کنفرانس آینده مسکو در مورد ثبات افغانستان. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
بعد از کشته شدن 8 عسکر در یک پوسته امنیتی، ده ها تن از اقارب آنها شاهرای شمال کابل را در شهر بلخومری مسدود کردند. کمپاین های انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه افغانستان ساعت 12 امشب به پایان می رسد. در نتیجه انفجار در یک پانتون کریمیا حداقل 10 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. مشروع خبرها. بعد از کشته شدن 8 عسکر در یک پوسته امنیتی در منطقه باغ شمال پلخمری، ده ها تن از اقارب آنها با گذاشتن اجساد نساکر بر روی سرک بر رسم اعتراض شاهرای شمال کابل را در شهر پلخمری مسدود کردند. تظاهر کنندگان ادعا می کنند که نساکر بعد از 6 ساعت برخورد با طالبان زخمی شده بودند و به گفته آنها در اثر آتش توپچی نیروهای دولتی کشته شدند.
تا 4 یا 3:30 بجه شب عملیات بالاشون جریان داره. در آخر مرحله شب 2-3 سربسر از خود دولت در زنگر تصادم میکنه. دشمن میاد سلاح و مهمات و همه چیز رو دیگه اینا رو میزنه مورشون میگیره بدر میره.
اعتراض کنندگان خواستار تحقیق در مورد این قضیه شدند. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه تلاش کرد تا نظر مسئولان امنیتی بغلان را در این مورد بگیرد، اما تا هنوز مسئولان چیزی نگفتند. عبدالجبار قهرمان نامزد انتخابات ولسی جرگه از ولایت هلمند در نتیجه یک انفجار کشته شد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه حوالی ساعت 8:30 صبح امروز بالای جبار قهرمان یک حمله تروریستی صورت میگیره که متاسفانه خودش با 3 نفر از همکاران دیگه‌اش در این رویداد جام شهادت مینوشه و به تعداد 7 نفر دیگر زخم برمی‌داره.
ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه با قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده خواستار تحقیقات جدی در این مورد شده است. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کمپاین های انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه این کشور ساعت 12 امشب به پایان می رسد و برای 2 روز دوره سکوت قبل از انتخابات آغاز می شود. حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت:
در جریان دوره سکوت که روز پنجشنبه و جمعه است و از ساعت 12 امشب آغاز می شود، هیچ کس حق ندارد مبارزات انتخاباتی و یا بر ضد سایر نامزدان کمپاین کند.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان شنبه 28 ماه میزان برگزار خواهد شد. معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان از مقامش کنار رفت. حکمت خلیل کرزایی در نامه استعفایش از این مقام به رئیس جمهور افغانستان نوشته است ترجیح می دهد تا در کنار مردم قرار داشته و از مقامش به خاطر اختلاف نظرهای موجود در حکومت وحدت ملی استعفا کند. اخیراً محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان نیز به دلایل مشابه از وظیفه‌اش کنار رفت. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در نتیجه انفجار در یک پانتون کریمیا حداقل 10 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار قبل از ظهر امروز در پانتون پلی‌تکنیک شهرک کرچ در کریمیا رخ داد. آژانس‌های خبری دولتی به نقل از کمیته ضد تروریسم روسیه گزارش دادند که این انفجار ناشی از مواد منفجره شناسایی نشده بوده است. قبل از این گفته شده بود که این رویداد در نتیجه انفجار گاز رخ داده است. تا هنوز مسئولیت انفجار امروز را که در نتیجه آن 10 تن کشته شدند کسی به عهده نگرفته است. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیا را که بخشی از قلمرو اوکراین بود با قلمرو خود ملحق ساخت. وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا با مقامات ترکیه در انقره در مورد ناپدید شدن جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی گفتگو کرد. مایک پامپئو امروز از عربستان سعودی به ترکیه رفت و مستقیما با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور ملاقات کرد. جمال خاشقجی خبرنگار منتقد حکومت ریاض دوم اکتبر به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول داخل شد اما بعد ناپدید گردید. مقامات ترکیه به این باورند که آقای خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان سعودی کشته شده است اما عربستان سعودی این ادعا را رد کرده است. مایک پامپئو گفته است در ریاض هنگام ملاقات با پادشاه عربستان تاکید کرده است تا در مورد این قضیه تحقیقات کامل صورت بگیرد و مقامات سعودی در این زمینه تعهد سپردند. پلیس ترکیه 16 اکتبر کنسولگری عربستان سعودی در استانبول را تلاشی و از محل نمونه برداری کرد ولی تا هنوز از کارمندان کنسولگری تحقیق نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه یک توافقنامه استراتژیک را در مسکو با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر امضا کرد. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه گفته است این توافقنامه روابط بین دو کشور را بیشتر تقویت خواهد بخشید. به گفته آقای اوشاکوف رؤسای جمهور روسیه و مصر روی مسائل مربوط به سوریه، لیبیا، یمن و منازعه بین اسرائیل و فلسطین نیز گفتگو کردند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر 16 اکتبر هنگام ملاقات با ولادیمیر پوتین در مسکو از روسیه خواست تا پروازهای مستقیم را دوباره به مناطق ساحلی مصر آغاز کند. در این ملاقات رئیس جمهور روسیه از مصر خواسته است تا اسلحه بیشتر از مسکو خریداری کند. از سال 2014 میلادی از به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی در مصر این چهارمین بار است که وی به مسکو سفر می کند. پوتین در سالهای 2015 و 2017 میلادی به مصر سفر کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. کشته شدن جبار قهرمان در حمله انفجاری صبح امروز در هلمند، در حالی که چند ساعت به ختم کمپاین نامزدان انتخابات ولسی جرگه باقی مانده است، کمیسیون انتخابات خبرهای تازه‌ای دارد.
بیش از 400 هزار ناظر بر اولین بار از انتخابات نظارت می کنند.
تظاهرات در بغلان به دنبال کشته شدن صحابی 8 نیروی افغان.
در آخر مرحله شب دو دیسی سربسر از خود دولت در زنگر نو تصادم میکنند، میزنند و اینها را همه از بین به خاک و خون میکشونند.
کنفرانس آینده مسکو در مورد ثبات افغانستان، گزارش را در مورد این موضوع نیز خواهید شنید. خواست مردم عام از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه چیست؟
این یک خواهش جدی میکنم از تمام وکیلای ما. اگه زن هستن کوشش کنن، اگه مرد هستن کوشش، او کسی که بعد 24 شب قلاقه برشان رای میتن، او رو کوشش کنن که یک سرکه متوجه مرد این مردمش باشه که با چی شب برشان کمک میتن.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را میشنوین. من زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. شمشاد زدران پرودوسر برنامه در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. دخترین موضوع خبری روز، شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، کشته شدن قهرمان کاندید نامزد انتخابات ولسی جرگه افغانستان است که صبح امروز در ولایت هلمند در اثر یک انفجار کشته شد. رئیس جمهور افغانستان حمله بر آقای قهرمان با الفاظ شدید محکوم کرده. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه نوشته که دشمنای افغانستان امروز با حمله تروریستی بالای دفتر کمپاین انتخاباتی عبدالجبار قهرمان کاندید ولسی جرگه در لشکرگاه هلمند، قهرمان شهید و شماره دیگر مشروع ساختند. رئیس جمهور غنی همچنان ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی گفته که شهید قهرمان فرزند صادق و دلیر افغانستان بود که همواره مفکوری آبادی کشور و رفای مردم داشت و در این راستا تلاش‌های خستگی ناپذیر انجام داده بود. بیشتر در مورد این حادثه از همکارم نورالله شایان میشنویم که از استودیوی کابل با ماست. آقای شایان بفرمایید.
عبدالجبار قهرمان نامزد انتخابات ولسی جرگه از ولایت هلمند امروز در نتیجه یک انفجار کشته شد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت که آقای قهرمان امروز صبح حوالی ساعت 9:30 دقیقه صبح در شهر لشکرگاه که در دفتر خود نشست داشت در نتیجه انفجار کشته شد و 7 تن دیگر زخم برداشتند. آقای زواک میگوید که تحقیقات در مورد چگونگی این انفجار جریان دارد.
قضیه تر برسه ایلان ده تر تو مشخص معلومه کی چه ده پیه چرا کمره مسته شویده او حقه کسان چه نجده عمل تا موجود دی اغا کسان مره چره نروانی دی او نیول شویدی برسه فیلان نروانی دی.
یک منبع پلیس هلمند بر رادیو آزادی گفته است که مواد انفجاری در چوکی عبدالجبار قهرمان نصب شده بود. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. عبدالجبار قهرمان به حیث نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه و قماندان اپراتیفی نظامیان افغان کار کرده است. شمار از شاهدان عینی درباره این رویداد این گونه می گویند.
موږ از دال راول او صدقې بعد دال د قهرمان څخه خبره لخلاص نه وځي او دز وسو یو دز بس زم په ځان نه پوسم داس نه ځان واچو د سر ته پوش کړل ما او تاخ ته لاړم په سترم تور تیار او دماغ خپلم دل لګیدل یم خو دې ته مې وویل مال دا ما بوز د اقل خو مې وسه هم درد کې یو خو به وکي خو دې را سره نو ګبیر ته لاړم مال قرار کین اسلم یعنی هیڅ هم بلاس نه چابون چا پښتنه مون کړل ګبیر ته لاړم مال کین اسلم.
روز شنبه 21 میزان همچنان انفجار مرگبار در جریان کمپاین انتخاباتی نظیفه یوسفی بیک نامزد انتخابات ولسی جرگه در ولسوالی رستاق تخار رخ داد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در این رویداد دست کم 22 تن کشته و 36 تن دیگر زخم برداشتند، اما به خانم بیک آسیب نرسیده است. قرار است انتخابات ولسی جرگه به روز شنبه 28 میزان برگزار شود. گفتنی است که با کشته شدن آقای قهرمان شمار جان باختگان نامزدان انتخابات 97 از آغاز تا کنون به 10 تن رسید. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
حمله انفجاری بر آقای قهرمان یکی از کاندیدایی که انتخابات ولسی جرگه در حال صورت میگیره که ساعت 12 امشب کمپاین کاندیدها برای انتخابات ولسی جرگه رسما خاتمه میافه و قبل از خود انتخابات که به روز شنبه دایر میشه دو روز قرار است خاموشی باشه. در رابطه با مسائل مربوط به انتخابات باید گفت که کمیسیون مستقل انتخابات گفته که برای نظارت از روند انتخابات بیش از 400 هزار ناظر داخلی و 132 تن از ناظرین خارجی ثبت نام کردن. سعید حفیظ الله هاشمی سخنگو و منشی ای کمیسیون در نشست هماهنگی با رسانه ها گفت که ممکن تا دو روز دیگه که برگزاری انتخابات مانده شمار ناظرین از این هم بیشتر شود. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از این رقم ناظر را برای شفافیت انتخابات مهم میخوانه، اما ابراز نگرانی کرده و میگه که این ناظرین ممکن با برخورد غیر مسلکی مواجه شوند یا مشکل آفرین شوند در همین پروسه. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه 125 هزار تن به عنوان کارمندان موقت آموزش دیدند. سید حفیظ الله هاشمی سخنگو و منشی این کمیسیون روز چهارشنبه در نشست هماهنگی این کمیسیون با مسئولان رسانه ها گفت برای نظارت از این روند فعالان مدنی و ناظران خارجی ثبت نام کردند.
بیش از 400 هزار ناظر بر اولین بار از انتخابات نظارت میکنند. در میان آنها 115 هزار ناظر زن است و همچنان 132 ناظر خارجی هستند که از این پروسه نظارت می کنند و این رقم در یکی دو روز آینده بیشتر می گردد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برخی از حلقه های مافیایی تلاش می‌ورزند تا در پیوند به انتخابات شک و گمان های به میان آورند. سید حفیظ‌الله هاشمی میگوید حضور پررنگ ناظران به شفافیت این پروسه و باورمندی مردم را نسبت به این پروسه بیشتر می‌سازد. با این همه در 28 میزان یعنی شنبه هفته آینده شهروندان کشور به جز از ولایت غزنی در سرتاسر کشور گواه برگزاری انتخابات خواهند بود، روندی که با روشن شدن نتایج آن در بولیسی جرگه برای احراز 239 کرسی برای نامزدان باز خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید ممکن در روز برگزاری انتخابات برخی مشکلات پدید آید و اما 66 هزار تن از نیروهای امنیتی و دفاعی برای جلوگیری از کدام رخداد و تامین امنیت این روند گماشته شدند. سخنگوی این کمیسیون همچنان از تمامی نامزدان میخواهد تا تصاویرشان را از محلهایی که در 100 متری مرکزهای انتخابات نصب شده بردارند و نیز زمان سکوت که پایان مبارزات انتخاباتی است را رعایت کنند. زمان سکوت از 12 شب پنج شنبه آغاز و تا 48 ساعت پیش از برگزاری انتخابات ادامه می‌یابد. یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا از حضور پررنگ ناظران در انتخابات ولیسی جرگه استقبال می‌کند، اما می‌گوید اگر این ناظران برخورد غیر حرفه‌ای داشته باشند ممکن مشکلات را در برابر انتخابات به وجود بیاورند.
یعنی اونها ناظرین به عنوان یک تکلیف می‌خواهند که در روز انتخابات استفاده بکنند بهشون رأی بدن. حال دیدید که مثلا مستقل انتخابات من کدام برنامه را دارم از چون جلوگیری می‌کنم، تصمیمی است که نشک در بعضی مراکز این اخلال باعث شده که مراکز برای ساعت‌ها مسدود شود. ما از
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که برای ناظرین یک طرز العمل خاص را آماده کرده است که به اساس آن کارمندان ناظرین منسجم میگردد. مسئولان این کمیسیون از 8.8 میلیون تن که در تذکره هایشان استیکر نصب شده میخواهند که در انتخابات شرکت کنند و برای شفافیت انتخابات با کمیسیون همکار باشند.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
اقارب 8 سرباز که البته سرباز یک پوستی امنیتیه که شب گذشته در ساحه باغ شمال پل خمری کشته شدن با گذاشتن تابوت قربانی‌ها بر روی جاده در شهر پل خمری مرکز بغلان دست به تظاهرات زدن و خواهان عدالت شدن. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان جزئیات دارم.
در پی کشته شدن تمامی 8 سرباز پلیس شهرا در ساحه باغ شمال حومه شمالی شهر پل خمری مرکزی ولایت بغلان، بستگان آنها با گذاشتن تابوت این سربازان بر روی جاده در شهر پل خمری مظاهره و راه شمال کابل را بر روی ترافیک مسدود نمودند. آنها که بعد از ظهر روز چهارشنبه مظاهره ای را راه اندازی کرده بودند مدعیند که این سربازان شب گذشته بعد از 6 ساعت جنگ با طالبان در حالی که زخمی بودند و هنوز مقاومت میکردند با ضربات توپ تیسی دولت از پا درآمدند.
تا 4 یا 3:30 بجه شب عملیات بالاشان جریان داره. در آخر مرحله شب 2 DC سربسر از خود دولت در سر زنگر تصادم میکنند میزنند و اینها را همیشه از بین به خاک و خون میکشونم. دشمن میه سلاح و مهمات و همه چیز را دیگه هم اینها را میزنند در موردشون میگره بر میره.
اینها که تعدادشان به بیش از 100 تن میرسید از دولت خواهان پیگیری جدی این قضیه از سوی نهادهای عدلی و قضایی شده گفتند.
ما میخواهیم که به حق این شهیدا، به حق این مردمی که رایت تباه و دربدر شده رسیدگی شود.
ما میخواهیم از دولت که همین قضیه را پیگیری بکنه. چرا همین تا یک وضعیت میشه دیگه یا برشان کمک نرسیده؟ اگر کمک برسه هر کدام از این جوان در برابر یک اردو جنگ میکنه.
ما سعی کردیم تا نظر قماندان امنیه بغلان رو نیز در این مورد داشته باشیم اما موفق نشدیم. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شورای عالی صلح افغانستان گفته که رئیس جمهور غنی برای انتخاب اعضای تیم مذاکره کننده صلح با طالبان با تمام اقشار سیاسی و ملت مشوره میکنه. محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورا امروز نشسته با شخصیت های سیاسی و اعضاب گفت که پروسه صلح در مرحله به مرحله حساس رسیده. از طرف دیگر محمد کریم خلیلی رئیس شورا در این نشست گفت که مذاکرات میان نماینده های طالبان و مقامات امریکایی آغاز شده و تا حال قناعت بخش بوده. نورالله شایان جزئیات دارد.
در حالی که گفته می شود پروسه صلح به مرحله اساس و حیاتی رسیده است، شورای عالی صلح افغانستان نیز می گوید رئیس جمهور غنی برای شروع شدن مذاکرات مستقیم صلح با طالبان یک تیم ملی مذاکره کننده صلح را تعیین خواهد کرد. اکرم اخپلواک رئیس دارالانشای این شورا روز چهارشنبه در نشست با شخصیت‌های سیاسی و احزاب گفت در این زمینه آقای غنی با اقشار مختلف سیاسی و اجتماعی مشوره می‌کند. برای شروع شدن مذاکرات مستقیم صلح رئیس جمهور غنی با اقشار سیاسی و ملت مشوره می‌کند و یک تیم قوی و افغان شمول را تعیین می‌کند تا از دولت نمایندگی کند و همه افغان‌ها در آن سهیم باشند. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان که اخیراً به کابل سفر کرده بود از طالبان و دولت افغانستان خواست که هیئت‌های مذاکره کننده خود را برای صلح تشکیل دهند. آقای خلیلزاد اخیراً سفرهای جداگانه به کابل، اسلام آباد، ریاض، قطر و دبی داشت. دیدار نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر نیز تایید شد. بر بنیاد گزارش‌ها چگونگی متقاعد کردن طالبان به گفتگوهای صلح و تسهیل روند صلح در افغانستان از محورهای گفتگوی آقای خلیلزاد با مقام‌های پاکستانی و قطری بود. از سوی هم محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح در نشستی که برای مشوره با شخصیت‌های سیاسی و احزاب برگزار شده بود گفت مذاکره میان نماینده‌های طالبان و مقامات آمریکایی آغاز شده است و ابراز امیدواری می‌کند که این مذاکرات به گفتگوهای بین الافغانی مبدل شود.
یک فضای دیگری هم به وجود آمده که گفتگوی تحریک طالبان با ایالات متحده آمریکا که امروز حضور قوی و نیرومند در افغانستان دارند به هر شکل آغاز شده. این هم ما با فال نیک می‌گیریم، ولی باورمند هستیم به این که صاحبان اصلی قضیه افغانستان است.
به گفته آقای خلیلی دیدگاه حکومت و رهبری طالبان به شکل غیر مستقیم تبادله شده و طالبان نیز گفتند که جنگ رای حل نیست و باید صلح صورت گیرد. اما رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که در گفتگوهای کنونی میان طالبان آمریکا حکومت افغانستان حضور ندارد و آمریکا نمیتواند نقش میانجی را ایفا کند. در این حال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز در این نشست گفت که دولت روی طرح جنگ و صلح اتحاد نظر ندارد.
متاسفانه که دولت
متحد نیست و به اختلافات داخلی سرگرم است. وحدت نظر وجود ندارد. تا کنون شواهد را نمی بینیم که راده واقعی طرح واضح و ظرفیت صلح در دولت را نشان دهد. از سوی هم محمد محقق معاون دوم ریاست جایه در این نشست گفت که گفتگوهای صلح باید میان طالبان، دولت و احزاب سیاسی صورت گیرد و افزود که طالبان می توانند روی تعدیل قانون اساسی، ایجاد حکومت جدید و خروج خارجی ها بحث کنند.
شنیدین که شورای عالی صلح افغانستان گفته که رئیس جمهور غنی برای انتخاب اعضای تیم مذاکره کننده صلح با طالبان با تمام اقشار سیاسی و ملت مشوره میکنه. با مسائل مربوط به صلح میمانیم. امی شورای عالی صلح افغانستان گفته که در نشست آینده مسکو در رابطه با صلح افغانستان در ارتباط با برخی میکانیزم هایی که مفید برای پروسه صلح ای کشور گفتگو خواهد شد. سخنگوی ای شورا امروز بر رادیو آزادی گفت که تلاش میشه جلو سبوتاژ کننده های پروسه صلح افغانستان گرفته شود. زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه بر افغانستان به تازگی گفت که تمام کشورهای دعوت شده اشتراک خود در نشست مسکو تایید کردند. نسیم شفق جزئیات دارد.
پس از ابراز نظر تازه مقامات روسی در مورد نشست مسکو درباره صلح افغانستان، شورای عالی صلح میگوید در این نشست بحث‌ها روی تقویت اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی متمرکز خواهد بود. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که نشست مسکو زمینه را فراهم خواهد ساخت تا جلو سبوتاش کننده های روند صلح افغانستان گرفته شود.
امیدوار هستیم به زودی نشست مسکو دایر شود. بحثی که ما داریم در اونجا تقویت اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی است که چطور ما بتانیم حامیای اخلال پروسه صلح افغانستان از اون طریق فشار وارد بکنیم تا از اخلالگری در پروسه صلح افغانستان دست بکشیم. ما امیدوار هستیم که تحریک طالبان هم اشتراک بکنند.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته که کشورهای دعوت کننده تایید کردند که در نشست مسکو درباره صلح افغانستان اشتراک می‌کنند. آقای کابلوف در مصاحبه با برخی از رسانه‌ها گفته که در نشست مسکو بر علاوه افغانستان 10 کشور به شمول آمریکا و نماینده طالبان از دفتر قطر این گروه دعوت شده‌اند. قرار بود نشست مسکو درباره صلح افغانستان در 4 ماه سپتامبر برگزار شود، اما با درخواست حکومت افغانستان این نشست به تعویق افتاد. مقامات روسی پیش از این گفتند که این نشست تا اواخر ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد. طالبان در مورد اشتراکشان در این نشست به تازگی چیزی نگفتند، اما پیش از این گفته شده بود که یک هیئت این گروه در نشست مسکو شرکت میکند. در این حال فیصل سمی نایب منشی مشتان و جرگه به روابط مسکو و طالبان اشاره می کند و می گوید اگر روسیه بخواهد می تواند در روند صلح افغانستان نقش مهم و سازنده را ایفا کند.
طالبان هم به گروه های مختلف فعلا تقسیم هستند و با هر کتگوری و هر گروه از اینا با کشورهای منطقه خصوصا با روسیه روابط حسنه دارند. بدون شک روسیه اگر صادقانه وارد عمل شود، ما فکر میکنیم که زیاد مشکل افغانستان حل خواهد. مشکل اساسی ما مشکل نمی کشورهای ابر قدرت منطقه و جهان.
در مورد برگزاری و اهمیت نشست مسکو درباره صلح افغانستان در حال سخن زده می شود که امریکا نیز در این اواخر تلاش ها به هدف آماده ساختن طالبان با گفتگوهای صلح را افزایش داده است. با تازگی زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان با مقامات چندین کشور منطقه و نماینده های طالبان در دفتر قطر این گروه دیدار کرد که نتایج این دیدارها سازنده و مثبت خوانده شده است.
شنونده عزیز، امروز ساعت 12 شب کمپاین نامزدهایی که انتخابات ولسی جرگه رسما پایان میافه و دو روز سکوت است. عکسای مقبوله که در سرک ها و دوکان ها هم میدیدین جمع میشه و به روز شنبه میرین و رای میتین و ده هایشان حتما شنیدین که میگن دنیا را برتان گل و گلزار میکنیم. حالا به جاده های کابل میریم و از مردم هم میپرسیم که از کاندیدای ولسی جرگه چی انتظار دارن؟
پیام ها و نظریات شما.
اگر کار فوق‌العاده کنن و کمک کنن به مردم، فکرشان طرف جیبشان، طرف اولادشان، طرف بلند منزل نباشه. اینی از شان یک خواهش جدی دارم. از امو خاطر ما برشان هیچ رای نمیتم، هیچ یاد نمیکنم کمی که پارلمان اگر از بین بره بزیتر خوش آمستم. به خاطر که دولت پارلمانی هر کدامشان در فکر هستن، در خیال هستن، نظرهایشان مختلف است. این یک خواهش جدی میکنم از تمام وکیلای ما. اگر زن هستن کوشش کنن، اگر مرد هستن کوشش کنن، او کسی که به 24 شب قلاقه برشان رای میتن، اما رو کوشش کنن که یک سرک متوجه مرد این مردمش باشه که به چی شوق برشان کمک میکنن.
ما تذکره خود استیکر زدیم و رای میتونم البته رای بری او جوانان و او کسایی قبلن بودن و قبلن کار کردن، کارهایی که بدر دید نه جوانان خوردن و نه مردم و ملت افغانستان، نه بری او کسایی نه. ما البته استیکر بری افراد زدیم که همیشه دائمی در پارلمان در افغانستان باشن، نه بری او افراد و نه او اشخاصی که همیشه پاسپورت سیاسیشان به دستشان باشه، همیشه دنبال کارهای خود و مصروفیت به تجارت خود در کشورهای خارجی باشند.
پیام شما نظر شماست.
وزارت امور زنان افغانستان به هدف مسئولیت زنان در این کشور، البته در حالت جنگ، پالیسی محافظت از خانم ها را در شرایط جنگ و حالات اضطرار تعیین کرده. سپوژمه وردک معین این وزارت امروز در نشستی که به همین مناسبت بر رسانه دایر شده بود بر رسانه ها گفت که این مسوده پس از توشیح رئیس جمهور کشور در تمام ولایات قابل تطبیق خواهد بود. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی حال شنونده عزیز نیمه ساعت است. همکارم ویدا میرزیایی تا لحظات بعد با خبرهای ورزشی با شما خواهد بود، ولی درست چند ثانیه بعد منتظر باشین. سرخط خبرها را به شما داریم. شما فعلا رادیوی آزادی را مشنوین. رادیوی آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. حال همکارم ویدا میرزایی با چند خبر ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
در ادامه مسابقات کرکت لیگ برتر افغانستان قرار است امروز تیم های بلخ و ننگرهار با هم به میدان بروند. این بازی 20 اوره ساعت 4:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان در ورزشگاه کرکت شارجه آغاز خواهد شد. تیم بلخ لجندر در بازی گذشته لیوپاردز از سوی پکتیا مغلوب شده بود. در بازی دیشب میان تیم های جوانان کابل و قهرمانان کندهار، تیم کابل توانست در آخرین اوور به هدف 153 دست یابد. مسابقات جمناستیک دیروز در کابل آغاز شد. این مسابقات از طرف ریاست تربیت بدنی و سپورت را اندازی شده است که در 25 کلاب 150 دختر و پسر اشتراک دارند. این مسابقات در 3 کتگوری در دروس انجام می شود. هدف از برگزاری مسابقات انتخاب تیم برتر گفته شده است. در پایان این مسابقات 60 ورزشکار برتر به تیم منتخب کابل معرفی خواهند شد. و قرار است فردا پنجشنبه مسابقات هاکی چمپیونز ترافی در مسقط مرکز عمان برگزار شود. بر اساس معلومات ارائه شده در روز اول این مسابقات دو بازی برگزار می شود که بازی اول میان ژاپن و مالزی و بازی دوم به میزبانی هندوستان و عمان برگزار خواهد شد. در این مسابقات 6 کشور شامل مالزی، کره جنوبی، ژاپن، هندوستان، پاکستان و عمان شامل هستند و هندوستان در این مسابقات از قهرمانی خود دفاع خواهد نمود. این مسابقات به تاریخ 28 اکتبر به پایان می رسد.
شنونده عزیز، حال همکار ما آرش همایون با سرخط خبرها با شماست.
عبدالجبار قهرمان نامزد انتخابات ولسی جرگه از ولایت هلمند در نتیجه یک انفجار کشته شد. حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان از مقامش کنار رفت. کمپاین های انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه افغانستان ساعت 12 امشب به پایان می رسد. دو سازمان بین المللی غیر دولتی بیش از 34 میلیون دلار را برای رسیدگی به قربانیان ناشی از خشکسالی در افغانستان اختصاص دادند. رئیس جمهور افغانستان می گوید تا 18 ماه آینده شبکه منظم برق افغانستان وصل شده و مشکل برق فابریکات حل می شود. مقامات پاکستان می گویند صبح امروز یک متجاوز جنسی بر اطفال را اعدام کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعا کرد که طراح اصلی حمله اهواز را کشته است. در نتیجه یک رویداد در یک پوهنتون کریمیا 10 تن کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند. در نتیجه سقوط یک طیاره جت نیروهای اوکراین 2 پیلوت کشته شدند.
قبل از شنیدن برنامه های هفته بار حقوق بشر و در امتداد لحظه ها گزارش داریم از اظهارات وزارت امور زنان افغانستان که گفته به هدف مسئولیت زنان در حالت جنگ برنامه هایی را روی دست داره. فرشته ندا جزئیات داره.
عدم موجودیت پالیسی مشخص، نبود سرپناه مسئول برای بیجا شدگان جنگ‌های داخلی، مشکلات امنیتی، نبود سیستم جامعه برای حمایت از زنان آسیب دیده از جنگ، از جمله مشکلات صدرای زنان است که وزارت امور زنان به خاطر رسیدگی به آن پالیسی محافظت از زنان در شرایط جنگی را تهیه کرده است. اسپوژمای وردک موین وزارت امور زنان روز چهارشنبه در نشست خبری گفت با در نظر داشت مشکلات موجود زنان، این وزارت به همکاری نهادهای زیربط این پالیسی را تهیه کرده تا با عملی شدن آن این چالش ها حل گردد.
و ما وقتی که زنان متضرر از جنگ دیدن کردیم، در بعض ساحات ما موضوعات را داشتیم، خشونت هایی که اینا مواجه شده بودن، تبعیضی که علیه از اینا صورت گرفته بود، هم از ادارات دولتی هم از ادارات که از موسسات خارجی بوده و مقدار کمک به اینا رسانده بوده، این موضوعاتی بود که ما را وادار ساخت که به این فکر شویم که باید ما یک پلیسی داشته باشیم و با تطبیق پلیسی خانما را کمک کنیم.
خانم وردک میگوید دو ماه قبل وزارت امور زنان کمیته متشکل از نمایندگان وزارت‌های داخله، دفاع، صحت عامه، عدلیه، کمیسیون مستقل حقوق بشر، سرمیاش، نهادهای همکاری بین‌المللی، لوئیس آرانولی و نهادهای جامعه مدنی را ایجاد کرد تا روی این پالیسی کار نمایند. وزارت امور زنان همچنان از افزایش تلفات افراد ملکی به خصوص زنان در جنگ‌های داخلی کشور ابراز نگرانی کرد. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه‌اش تلفات افراد ملکی در 10 ماه گذشته میلادی در این کشور را بی سابقه خوانده است. یونما گفته است که از اول جنوری تا 3 سپتامبر سال جاری 3634 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند که در میان کشته شده ها زنان و کودکان نیز شامل هستند. پیش از آن اعضای شورای ملی نیز از افزایش تلفات افراد ملکی به شمول زنان در جنگ های داخلی در ولایات مختلف کشور ابراز نگرانی کرده است. از سوی هم شماری از فعالین حقوق زن که در این نشست حضور داشتند گفتند این پالیسی زمان موثر می باشد که با شفافیت کامل از سوی نهادهای زیربط عملی گردد. عزیزم احمد و حمیرا ثاقب در این مورد میگویند
اگر واقعا تطبیق شود در این شرایطی که در حالت جنگ قرار داریم، هم به سطح مرکز هم به سطح ولایت، امید است که از طریق قدرت امور زنان و ارگانهای زیربط که مربوط چندین ارگان دیگه هست، اگر بتونن این را واقعا با شفافیت کامل تطبیق شود بهتر است.
اما بسیار مهم است که چنین کمیته بتونه همان چیزی را که دو بحث بسیار مهم، دفاع از زنان و اطفال و همچنان در حالت جنگ و مسئول بودن از اینا، از سیره بتانا تضمین بکنه.
خانم محمد میگوید هر زمانی که این پالیسی صادقانه و بدون تبعیض از سوی ارگانهای مربوطه برای تمام مردم و مقامات بلند رتبه دولتی عملی گردد، زنان میتوانند در شرایط آرام و بدور از جنگ و خشونت زندگی نمایند.
ویدیوها و عکس‌هایتون را از انتخابات ولسی جرگه 28 میزان و فیسبوک رادیو آزادی بفرستید. facebook.com/azadiash.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید. شما هم می دانید که عنقریب پروسه رایدهی انتخابات مجلس نمایندگان آغاز می شود و ما هم این برنامه حقوق اساسی و بشری را در مورد نقش کمیسیون مستقل حقوق بشر در انتخابات اختصاص دادیم و در بحث این برنامه خالد ایثار معاون بخش آموزش حقوق بشر دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را دعوت کردیم. خوب آقای ایثار، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم به برنامه و اگر لطف کرده بگوین که نقش کمیسیون مستقل حقوق بشر در پروسه انتخابات چی است؟
بسیار زیاد تشکر و سپاسگزاری میکنم از شما که فرصت و وقت در اختیار ما قرار دادید.
سلامت.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به طور عموم در روند برگزاری انتخابات و در کل در روند انتخابات 3 نقش داره.
بله.
نقش نظارتی کمیسیون است.
بله.
نقش دادخواهی است و نقش یا صلاحیت نشر گزارش است.
در بله.
کمیسیون 3 نوع نقش داره.
درست. میشه یکی از نقش اساسی کمیسیون مستقل حقوق بشر در این راستا توضیح بدین؟
بله. بر مبنای ماده 5 قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صلاحیت دارد تا بر رعایت حقوق بشر در افغانستان نظارت بکند. بنابراین چون حق رأی دادن و حق کاندیدشدن نیز از جمله حقوق اساسی و سیاسی بشر است. بنان کمیسیون مستقل بشر افغانستان در اینجا هم صلاحیت پیدا میکند. بنان بیشتر که ذکر کردم یکی از صلاحیت‌های کمیسیون صلاحیت‌های نظارتی کمیسیون است که در این روند کمیسیون حقوق بشر افغانستان از 4 تا حق و 3 تا اصل نظارت میکند. مصرف در اینجا میشه که به شنوندگان عزیز به صورت کوتاه معلومات بدم. 4 تا حق کمیسیون نظارت میکنه، عبارتن از حق آزادی گشت و گذار، حق اجتماعات صلح آمیز است، حق آزادی تشکیل انجمنها و احزاب سیاسی است و همچنان حق آزادی بیان است. در واقع این 4 تا حق است که کمیسیون از اینا نظارت میکند. حق آزادی گشت و گذار منظور ما است که هر کاندید و هر رای دهنده در جریان انتخابات بتوانند آزادانه گشت و گذار بکنند و امو اهداف خود و برنامه خود را برای شهروندان بیان بکنند تا از این طریق بتوانند که رای جلب کنند.
بله.
حق اجتماعات صلح‌آمیز هم در واقع در جریان انتخابات همه افراد و بخصوص کاندیداها حق دارند تا اجتماعات صلح‌آمیز برقرار اندازند و از این طریق بتوانند دیدگاه های خود و برنامه های خود به مردم ارائه بکنند.
بله.
حق آزادی تشکیل انجمن ها هم از جمله حق سیاسی است که احزاب سیاسی حق دارند و شهروندان حق دارند که در جریان انتخابات و پیش از او هم انجمن ها تشکیل بدن و در قالب یک انجمن وارد کارزارهای سیاسی شوند.
بله.
و یکی از حقوق دیگه که بسیار مهم است حق آزادی بیان است.
بله.
یعنی که کاندیداها و طرفدارای کاندیداها این صلاحیت داشته باشند و این حق دارند که دیدگاه های خود با واسطه چی قلم، چی سخنرانی و چی فراوده های هنری بیان بکنند و از این طریق بتوانند که همو اهداف و برنامه های خود و سمع شهروندان دیگه برسانند. در واقع و اصولی را که کمیسیون حقوق بشر افغانستان در جریان برگزاری انتخابات نظارت میکنه، یکیش اصل عدم ارعاب است. یعنی ای که در روند انتخابات از ابتدا تا انتها هیچ گونه رعبی وجود نداشته باشد و شهروندان با ذهن آرام و با آرامش کامل در انتخابات شرکت بکنند و تصمیم بگیرن که با کی رای بدن. این یک اصل بود. اصل دیگهش که کمیسیون نظارت میکنه اصل عدم جانبداری است. یعنی در جریان انتخابات نهادهای دولتی و نهادهای مجری انتخابات هیچ گونه نمیتونن و هیچ گونه صلاحیت ندارن تا از یک کاندید مشخص حمایت بکنن و منابع و امکانات در اختیار از اونها قرار بدن. این اصل عدم جانبداری است. کمیسیون از این اصل در جریان انتخابات نظارت میکنه و اصل عدم تبعیض هم یکی از اصول عمده است که کمیسیون نظارت میکنه. یعنی در جریان انتخابات و در کل در روند برگزاری انتخابات کمیسیون نظارت میکنه به این که آیا نهادهای مجری انتخابات و نهادهای دولتی همی اصل عدم تبعیض رعایت میکنن یا
خیر.
بنان در جریان انتخابات هر نوع تبعیض به هر شکلی که باشد ممنوع است و کمیسیون به جد از این اصولی که پیشتر یاد کردم نظارت میکنه. اگر همین 4 تا حق و 3 تا اصل در جریان برگزاری انتخابات رعایت شود، در واقع یک تضمین است برای شفافیت و عادلانه بودن انتخابات در افغانستان.
خب شنوندای عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما نقش کمیسیون مستقل حقوق بشر در پروسه انتخابات است. خب آقای سار، شما قبلا در صحبتهایتان از صلاحیت دادخواهی و گزارشدهی صحبت کردین، میشه در بارم کمی معلومات بدین؟
بله، یکی از نقش های دیگه کمیسیون و صلاحیت هایی که کمیسیون دارد در واقع صلاحیت دادخواهی است. در صورتی که شهروندان به کمیسیون شکایت خیش درج میکنن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مجبور مکلف است و صلاحیت دارد تا امی شکایت مورد رسیدگی مقدماتی قرار بده و این شکایت به مراجع زیرک به خاطر رسیدگی بیشتر و به خاطر تامین عدالت ارجاع بده.
درامون
که یک قضیه از جانب کمیسیون به ادارات زیرک میره، کمیسیون باز هم اینو پیگیری میکنه که آیا امی شکایتی که از جانب کمیسیون به نهادهای زیرک ارجاع داده شده آیا به صورت عادلانه مورد رسیدگی قرار میگیره یا نه نمیگیره.
بنابراین
در جهتی که عادلانه مورد رسی قرار بده کمیسیون دادخواهی میکنه. و صلاحیت دیگه ای که داره کمیسیون صلاحیت نشر گزارش از وضعیت انتخابات در افغانستان داره.
درست.
یعنی ما گفتیم که ما نظارت خود انجام میدیم و از ابتدای روند برگزاری انتخابات تا آخرش یافته های خود کمیسیون بالاخره باز در یک گزارش تهیه میکنه و این را به نشر میسپاره و در دسترس شهروندان و رسانه ها قرار میده.
درست.
و یکی از صلاحیت های دیگه کمیسیون داره در واقع صلاحیت تهیه گزارش و نشر گزارش از وضعیت انتخابات در کشور است. بنابراین در جریان نظارت ها یافته های خود کمیسیون مستندسازی میکنه و در قالب این گزارش بعد به شهروندان و بر رسانه ها شریک می سازن.
درست. خب به خاطر تضمیم شفافیت روند انتخابات کمیسیون چی پیشنهاداتی را ارائه کرده می تونه؟
بله، این سوال بسیار مهم است در واقع. بیشتر ما یاد کردم که 4 تا حق خیلی مهم است در جریان برگزاری انتخابات.
بله.
باید اینا پاسداری شوند و 3 تا اصل.
بله.
بنابراین اولین پیشنهاد ما به نهادهای مجری انتخابات یا برگزار کننده انتخابات این است که حقوق چهارگانه ای را که قبلا ذکر کردم، حق آزادی گشت گذار، حق اجتماعات صلح‌آمیز، حق آزادی تشکیل انجمن‌ها و همچنان حق آزادی بیان رای دهندگان و کاندیداهان باید به صورت جدی مراعات شود. با اصولی که بیشتر یاد کردم، اصل عدم اعراب، اصل عدم جانبداری و اصل عدم تبعیض در جریان انتخابات نهادهای دولتی و کمیسیون مستقل انتخابات باید به صورت جدی رعایت شود. بنابراین رعایت این اصول ما را میرساند به یک انتخابات شفاف و عادلانه. از طرف دیگه رسانه ها هم نقش بسیار زیاد عمده را داره. یعنی رسانه ها میتونند نقش بازدارنده را در انتخابات داشته باشند و یک تضمین میتونه باشه برای شفافیت و عادلانه بودن انتخابات. یعنی با اطلاع رسانی رسانه ها میتونند که جلو تقلبات گسترده انتخاباتی در کشور بگیرند. از طرف دیگه نهادهای جامعه مدنی و بخصوص نهادهای اختصاصی که ایجاد شدن به خاطر نظارت از برگزاری انتخابات، اینا هم نقش خود به صورت درست در کنار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اگر انجام بدن، یک تضمین میتونه شود برای برگزاری انتخابات شفاف و عدلانه در کشور.
بله بله، بسیار زیاد تشکر، لطف کرده. شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
انتخابات 28 میزان، لحظه به لحظه از 7 صبح تا 7 شام از رادیو آزادی.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
تا یک گل از دستش میفتاد یادم آمد تو زنده دمی دیوال میموند سرش پخصه میزد
سر شطور دولی میزد در روسا میاون
درکاتب نمازم میخوانیم خواست به خاطر زیارت.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم به شنونده های گرانقدر. آیا در مورد حرمسرای میدانید؟
حرمسرای جای بود و باش و اقامتگاه شاه بود.
حرمسرای تابستانی شاه امان الله غازی در کجا و در چی وضعیت است؟
حرمسرای در حدود 900 متر مربع احتوا کرده.
مسئولان در قسمت بازسازی این حرمسرای چه اقدامات را انجام دادند؟
تا تهداب تخریب شده بود و ما 2700 متر مکعب خاک از اینجا تخلیه کردیم.
در این مورد گزارش را تهیه کرده ایم که در شروع در مورد وجه تسمیه حرمسرای صحبت می شود. بعد از آن درباره حرمسرای شاه امان الله خان در پغمان توضیحات ارائه می گردد. علاوه بر نظریات مردم، مصاحبه ما را که با یک تن از انجینران در این رابطه انجام داده ایم هم می شنوید. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم می کنم. حال توجه کنید به گزارش.
بالا باغ پغمان که به نام باغ بهاری شاه امان الله خان غازی شهرت دارد، با پول شخصی امان الله خان برای سکونت خود و خانواده‌اش در ایام تابستان و پذیرایی مهمانان داخلی و خارجیش اعمار گردیده است. در بالا باغ کوتی‌ها و حرمسرای شاه امان الله که در جریان جنگ‌ها ویران و اکنون در حالت بازسازی است، موقع دارند. در شروع پوهان رازقی نلیوال در مورد وجه تسمیه و تاریخ حرمسرای شاه امان الله خان می گوید.
حرم سرای حرم از حریم گرفته شده. فامیلی کسی که هر جای بود و باش داره اونا را حریم میگه که مردم بیگانه در اوجه رفت آمد کرده نمیتن. حرم سرای جای بود و باش و اقامتگاه شاه بود. امیر عبدالرحمن خان حرم سرای در طرف شمال غرب انترکانتینتال یا قلاس علی موجود است، یه حرم سرای بود. تو وقت الحضرت امان الله خان که میرسه در ارگ فیلیه ایت وقت زندگی نکرده. یه در زادگاه خود که عبارت دره زرگر است یا دیز زرگر است برای خود تعمیر جور کرد. بناخت فیصله کرد و در جرگه دوم در 13-3 که در خود امو حرم سرای حضرت غازی امان الله خان تمام اونجا سالون بود، مهمان خانه بود، توام خانه بود، حرم سرای بود، تمام اونجا موجود بود. فیصله باید شد که اینجا کاری شروع شود.
هرچند گفته می شود این حرم سرای در زمان عبدالرحمن خان ساخته شده، اما بعدن شاه امان الله خان تغییراتی در آن به میان آورد. به گفته مورخین کار ساخت و ساز این حرم سرای در سال 1921 میلادی در دو طبقه و تکه شروع و در سال 1924 میلادی تمام شد. گفته می شود بیشتر از 90% ساختمان این حرم سرای در جنگ های دهه های اخیر افغانستان تخریب شده است. حاجی مهراب باشنده کابل در مورد حرم سرای شاه امان الله می گوید.
وجود رفتیم ساختمان سابقه بود، باید که همی جای تاریخی که در جای باشه وارا باید هم ترمیم کنه. در هندوستان از تجمال است، مردم در دولت می آیا از اون و تکیت می گیره دیدن می کنه. تو وقت بسیار خوب بود. آره خواهید رئیس جمهورای ما کل مخفی شیشتن دیگم.
ما هم تصمیم گرفتیم که به دیدن حرمسرای تابستانی امان الله خان غازی برویم. زمانی که از بازار پغمان به طرف بالاباغ روان شدیم، کوچه های پهن که با قطار درختان سرو، چنارهای سفید و درختان میوه‌دار غیر مسمر به کوچه های کلان ختم می شد، طاق ظفر، الافزارهای انبو، تعمیرهای خشتی و میدان گلف نمایان شد. در قسمت پایانی بالاباغ کوتی سرخ و بعدن کوتی سفید و بالاخره حرمسرای شاه امان الله که در حالت بسازی است به نظر خورد. اما قسمی که از نزدیک دیدیم هیچ چیزی از حرمسرای تابستانی که در آغاز این قرن توسط شاه امان الله خان با تقلید از اروپا ساخته شده بود بر جا نمانده است. خب داخل حرمسرای رفتیم. انجینر حسیب الله که در ساختن این حرمسرای معذب بود ما را همراهی و همکاری کرد.
خب انجینر صاحب میریم داخل حرمسرای، چقدر موقعیت احتوا کرده؟
حرمسرای در حدود 900 متر مربع سایز احتوا کرده. یک قسمت از این تاکم است، یک بدنش که پرانه است.
و این دلیز عرض از این چقدر است؟
3.5 متر دلیز عرضش است و از شروع ساختمان تا آخر ساختمان دلیزش در امتداد افتاده است.
طولش چقدر باشه؟
100 متر شاید بیاید. هر اتاق جایگاه خود داره.
مثلا
فعلا ما اتاق ساده هستیم، اتاق جلسه وزرا ده اینجا گرفته میشه در درس زمان خود.
خب پیش میریم دیگه اتاق را میبینیم. در این قسمت دست راست ما اینجا چی بوده؟
اینجا یک اتاق خاص آقای سید بوده که نشیمن بوده. بعد از زمانی تاوخانه که مسابقه شما بود.
بله بله. اون اونجا جایش هم دیده میشه تو یک سراخ هست.
جالب ده این است که در بسته حرم سرای دو اتاق ما که هست به شکل گنبزی کار شده.
بله.
ما خواستیم که پس عین شکل جورش کنیم بخیر.
دلیز هم بالایش که میبینه تو گنبدی رقم است.
کمان است. بله که در زیبایی خاص برای دلیز ایجاد کرده. خوشبختانه از حرمسرای ما عکسای بسیار زیاد از تمام کوتیا که از حرمسرای بسیار زیاد حتی از داخلش عکس پیدا کردیم. نظر به اونم عکس ها نظر به مو مصطفیان منطقه بوده که از اونها معلومات جمع آوری کنیم کار خود پیش بردیم.
این قسمت یک میبینیم پلاسترش باقی مانده تاله.
این پلاستر از در دو قسمت ساخته شده بوده، یک درشته کار کردن یا به اصطلاح هم یک چتکه میزدنش صافکاری میکنیش من تو درشته میموندیش. باز روی از این چونه را باز کردن مواد دیگه استفاده میکردنش او رو مخته شده ای که در حدود چند روز اینا چونه رخته میکنن باز باید روی از این صافکاری میکنن.
این رنگ هست
رنگ آمیزی بسیار بسیار بالای کار گرفته شده از قرقی چارمغز و شاتوت و باز باز ده. او زمان خب مثل آلو رنگ چی نبود امکانات نبوده مگر بسیار بازارافتای خاص رنگ آمیزی کردن. این تامخانه است،
تامخانه بسیار لوکس و یک نقشه بسیار زیبا. اینجا چند زینه داره؟
سه زینه داره. یک زینه خاصش هست که اینی به منزل بالا وصل شده، یک زینه عمومی داریم، یک زینه دیگه هم در آخر داریم. منزل بالایش خود شاه صاحب در سه ماهی که میامده که نمیجا فامیل زندگی میکرده.
بله.
بازه که جلسه وزرا و در اینجا اشتراک میکنن و باز کسایی که میمانایی داشت اینجا ملاقاتش میکرد.
قسمی که دیده میشه دو کلکین طرف دره است، یک نمای زیبا داره.
حتما اتاقای خاص خودش بوده.
یعنی اما دیزاین دروازه و کلکینش شما دیدین چه قسم
خاصی است؟ نظر به عکس ما عین شکل با مو ظرافت که بودک با مو ظرافت ما کار میکنیم. کلکین دروازه در اون زمان 20 سانتی بودم، لکی 20 در 15 بودک، اونو 20 در 15 را چوکاتش گرفتیم با مو ظرافتش کار میکنیم.
امان الله خان فرزند سیم امیر حبیب الله خان، نواسه امیر عبدالرحمن خان و نبیره نسل چهارم امیر دوست محمد خان از دودمان بارکزی است. از شاه امان الله خان غازی به عنوان شاه روشن فکر و ترقی ها یاد می شود و افغانستان در دوران وی شاهد اصلاحات و تحولات بزرگی بوده است. اما پس از یک جنگ داخلی وی به کنارگیری از سلطنت وادار شد و حبیب الله کلکانی که به کابل حمله کرده بود ارگ شاهی را تصرف کرده خود را پادشاه افغانستان اعلام کرد.
خب شنونده های گرامی، حال بیایید از مردم بشنویم که تا چی حد در مورد حرمسرای شاه امان الله می دانند.
اسم عبدالهادی، باشنده خیرخانه. والا در جای تاریخی، در آثار تاریخی زیاد علاقه مند هستم. خب متاسفانه شرایطش مساعد نشده یا وقت از این نبوده که از تو جا دیدن کنم یا دربارش معلومات بگیرم. متاسفانه که معلومات ندارم.
چیزای باشنده کابل، حرمسرای والا از لحاظ تاریخی هم یک جای بسیار قدیمی است و از لحاظ ساختمانی هم یک چیز بسیار جالب است. ما خود که بودیم پدر ما را می بود، لیکن باز انقلاب ها یک شد دیگه ما طرف نرفتیم.
اسم احمد شکیب، یک تن از دستفروش‌های شهر کابل. حقیقت بگویم تا پغمان خود در میله و جا رفتیم و توی چیزای آثار تاریخی رو ندیدیم. حالا که شما گفتین مجبور هستیم که دفعه بریم سهلش کنیم از نزدیک.
با گفته مسئولان علاوه بر حرمسرا و کوتی سرخ و سفید، قصرهای حرمسرا، کوتی اعلی حضرت، کوتی قاشق و پنجه، شفاخانه، مکتب مشتری، کارخانه، موترخانه، پیادهخانه، کفترخانه و اوزهای آبازی نیز موجودند که کاملا تخریب گردیده و اکنون کار بازسازی آن جریان دارد. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه را با مسعود خاوری، مسئول ساحه بالاباغ پغمان در این مورد انجام داده است. آقای خاوری در آغاز درباره سبک معماری و ساخت و ساز این حرمسرای توضیح داده میگوید.
البته سبک معماری از سبک کلاسیک اروپایی بوده. در تمام تعمیرهای بالاباغ از مهندسی و انجینرهای اروپایی استفاده میشد که در اصل شان انجینر ایتالیایی بود و در ضمن انجینرهای ترکی و فرانسوی و جرمنی در اینجا کار میکردند. اما تمام کارهای معماریش توسط افغانهای خود ما صورت میگیره. در ضمن از موادی که استفاده میکرد بسیار مواد محلی بود، یعنی تعمیر حرم سرای تمامش از سنگ و خشت ساخته شده که تمام مواد موجوده در خود پغمان بوده و کارکنانش تماما پغمانی بوده. متاسفانه بعد از اینکه جنگای داخلی صورت گرفته، این تعمیر به صورت کامل تخریب شده بود. 15 حمل که ما اولین خشتای بازسازی را گذاشتیم تقریبا این تا تهداب تخریب شده بود و ما 2700 متر مکعب خاک از اینجا تخلیه کردیم. نمونای جنگ اینجا عملا موجود بود، راکت هایی که خورده بود و تخریب شده بود و حتی بعضش منفجر نشده بود. و
کدام دوره اوج حرمسرای بود؟
البته در سالهای 1924 و 1927 اوج زیبایی و اوج کارایی ای کوتی ها و ای باغ بوده که میمانای خارجی اونجا رهنمایی می شد و خصوص در 3 ماه تابستان که اونجا هوای مناسب داشت استفاده می شد.
بله. موجودیت همچو جاهای تاریخی مثل حرمسرای شاه امان الله چی ارزش تاریخی داره به افغانستان؟
وقت ما آبادی و مهندسی او دوره رو می بینیم فکر می کنیم که ما چه تاریخ مترقی داشتیم. بله. اگر شما عکس های او دوره ای کوتی ها و ای باغ ببینین واقعا می بینین که از حالا که علم پیشرفت کرده به مراتب مقبول تر و زیباتر می تونیم او را مقایسه بکنیم. خود بالاباغ می تونه یک مکتب بسیار خوب برای مهندسین ما باشه، برای شاگردان مکتب ما باشه که ما اینطور یک تاریخ داشتیم، اینطور یک زمان داشتیم.
تشکر انجینر.
تشکر از شما.
امان الله خان غازی در نظر داشت که بسیاری جاهای افغانستان را همانند بالاباغ پغمان آباد و سرسبز بسازد، اما در نتیجه توطئه‌های دشمنان به این آرزویش نرسید و سرانجام در شهر زوریخ سویس درگذشت و جنازه اش در جلال آباد انتقال و در کنار مزار پدرش حبیب الله خان به خاک سپرده شد. خب دوستان شنونده، امید است که داشته های این برنامه را به دقت شنیده باشید. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپاریم. روز و شبتان خوش.
تازه های انتخابات 28 میزان در وبسایت رادیو آزادی، آزادی رادیو.com.